سلامت باشیم هست.
سلامت باشیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام و درود به همه شما همراهان عزیز و هموطنان محترم. امیدوارم هر جا هستید موفق و سلامت و پیروز باشید. از شبکه رادیویی ورزش با برنامه سلامت باشیم در خدمت شماییم. لطفاً تا پایان ما را همراهی بفرمایید. در این برنامه به صورت ویژه و تخصصی در خصوص بیماری کرونا صحبت می‌کنیم. شما هم می‌تونید همراه ما باشید. اگر سوالی دارید مطرح بفرمایید. شماره تلفن‌های 220 213 87 220 213 88 و سامانه پیام کوتاه 30306 هم در اختیارتونه. در خدمت کارشناس محترم برنامه، سرکار خانم دکتر مینو مهرز، متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری هستیم. خانم دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم. منم خدمت شما و شنوندگان سلام عرض.
درود بر شما. خب در خصوص ویروس کرونا می‌خوایم صحبت بکنیم. اینکه به هر حال از زمانی که شیوع پیدا کرد تا به الان که حالا یک مقدار هم هوا گرم‌تر شده چه تغییراتی پیدا کرده، از همون ابتدا چطور عمل می‌کرد تا به الان که یک مقدار هوا گرم‌تر شده، آیا ضعیف‌تر شده یا خیر؟
خب اون اولی که ویروس وارد جامعه شد، خب دیگه تو اکثر شهرها خیلی چون قدرت سرایت خیلی زیادی داره، خیلی سریع باعث آلودگی شد و میزان آلودگی و قبلتر مریضای بدحالتر و مرگ و میرم خیلی بالاتر بود تا با کنترل در حقیقت فاصله گذاری فیزیکی. حالا فاصله گذاری اجتماعی من کلمه خیلی خوبی نه، فاصله گذاری فیزیکی که موندن همه که نه، تعداد خیلی زیادی تو خونه، بعد ایام تعطیلی تعطیل شدن همه به اصطلاح کارگاه ها و مراکز و ادارات و مدارس و دانشگاه ها، بیماری تقریبا از اون اوج بسیار شدیدی که قبل از عید و بعد از عید داشت کنترل شد تو تهران. ولی بعد اخیرا با وجودی که هوا در خوزستان خیلی بده، اونجا اپیدمی شده، خیلی هم داره سریع پیش میره، در استان های دیگه هم همینطور، تو تهران هم الان که آزاد شده همم بدون ماسک بیرونن، اصلا فکر میکنم تمام شده، متاسفانه اونجا هم داره دوباره افزایش پیدا میکنه.
بله.
مشکل داریم برای اینکه اون چیزی که تنها چیزی که تو دنیا فقط اثر کرده که این روند بیماری از اون شدتش کم بشه، همین فاصله گذاری فیزیکی که همه تو خونه بمونن، بی خودی بیرون نیان، اگر میان بیرون ماسک بزنن، حتما رعایت بکنن، مرتب دستشون و اینا بشورن. بنابراین الان دوباره داریم ما با یه موج اضافه شونده روبرو هستیم. گرمای هوا در محیط بیرون در عرض چند دقیقه ویروس رو از بین میبره، ولی ما ویروس در بدن ما که 37 درجه است حداقل زنده میمونه و ما از مردم به مردم سرایت میدن، اصلا تو محیط اونقدر چیز نیست، تاثیر نداره. بنابراین گرمای هوا تاثیر نداره که اگر رعایت نشه انتقال صورت میگیره.
بله، یه نکته خیلی مهمی که وجود داره، البته شما هم در صحبتاتون اشاره کردید، اینه که خیلی از افراد فکر میکنن که دیگه این ویروس اون قدرت اولیه رو نداره، اونطور که به سرعت داشت منتشر میشد ضعیفتر شده و بنابراین میتونن خیلی راحت بیرون بیان و کارهای روزمره خودشون رو انجام بدن. حالا به غیر از اون افرادی که ناچار هستن و باید برای امرار معاش بیرون باشن، خب یه عده از افراد هم کار ضروری و واجبی ندارن ولی بنا به عادت بله بیرون هستن. این خیلی نکته مهمیه که ما باید در موردش بیشتر صحبت بکنیم. یه طرز تفکری الان وجود داره و مردم میگن که چون هوا داره گرم‌تر میشه بنابراین این ویروس ضعیف و ضعیف‌تر میشه، دیگه هیچ قدرتی نخواهد داشت و ما میتونیم راحت و آزادانه کارامونو انجام بدیم و حتی بیرون باشیم. یه مقدار بیشتر توضیح میفرمایین شما؟
میگم کاش اینجوری بود ولی نیست. ببینید
بله.
گرمای هوا همونطور که خدمتتون گفتم ویروس رو در ماهی در چند قطره میبره. خب ولی افراد وقتی با همدیگه بدون ماسک در تماس خیلی نزدیک هستن، ویروس رو که تو بدنشون دارن خیلی هم بدون علامتن یا کم علامتن به بقیه انتقال میدن. پس گرمای هوا در انتقال بیماری تأثیری نداره و باید باز همون رعایت فاصله گذاری فیزیکی انجام بشه، وگرنه باز با یه موج خیلی بدی به اون شدت ممکنه، چون بالاخره تو اون موج شدید که خیلی ها گرفتار شدن، اون درصدی از جامعه گرفتار شدن که اونا خب دیگه مسئولیت پیدا کردن دوباره گرفتار نمیشن، ولی باز هم بالاخره اونهایی که هنوز در معرض ویروس هستن و ایمنی ندارن اونا گرفتار خواهند شد. نه به گرما هم کاری نداره.
بله،
فقط تنها پوان گرما اینه که تو چون فضا وقتی هوا سرد باشه فضاها محیط کار اینا درا بسته سمه، ولی وقتی هوای کم گرمتر باشه پنجره باز یه ذره تهویه هوا بهتر انجام میشه. خیلی دقیق و علمی روش کار کردن، دیدن بدتر اینجا رستورانه.
بله،
برای که شما ساعت ها بدون ماسک بغل هم نشستین و دارید صحبت میکنید، یعنی در اثر صحبت کردن در فاصله نزدیک هم فردی که آلوده است میتونه ویروس انتقال بده.
درسته.
بنابراین اگر همین جور که مردم فکر میکنن همه چی تمام شده بیان بیرون که دارن میان و بعدم دو روز دیگه، حالا شانس آوردیم ماه رمضان کمک کرده، روزا رستوران ها تعطیله، بگین شبا الان ببین چه خبره تو رستوران ها.
درسته، همینطوره. به هر حال امیدواریم که هموطنان عزیزمون کاملا موارد ایمنی و بهداشتی رو رعایت بکنن و اینطور فکر نکنن که دیگه همه چی تموم شده و همطور که شما هم اشاره کردید همچنان وجود داره، نه تنها در کشور ما، در کل دنیا. خیلی شما سپاسگزارم خانم دکتر مینو مهرز عزیز، متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری. اگر نکته باقی نمونده ما با شما خداحافظی میکنیم.
نه، فقط من خواهشم اینه که فکر نکنید این ویروس هنوز ادامه داره و طبق نظر متخصصین تا پاییز امسال هم حداقل در دنیا خواهد بود. پاییز زمستون بعد چه تغییرات بکنه نمیدونیم، بنابراین هیچی هنوز تموم نشده. اگر کم شده بود یه مدتی به خاطر اینکه رعایت کردیم تو خونه موندیم، حالا که بیان بیرون دوباره شروع میشه.
بله، خیلی از شما ممنونم خانم دکتر مهرز و براتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدارتون.
قربان شما، مرسی. خدا.
با شماره تلفن های 220-237-228 و سامانه پیام کوتاه 30306 لطفاً با برنامه ما سلامت باشیم در ارتباط باشید. شما هم سوالات خودتون رو با ما در میون بگذارید. خب دوستان، در این بخش از برنامه‌مون ارتباطمون برقرار شده با آقای دکتر جمال میرزایی، فوق تخصص بیماری‌های عفونی. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو ورزش، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. خب ما در برنامه سلامت باشیم، هدفمون این هست که پاسخگوی سوالات دوستان عزیز شنونده باشیم، هموطنان خوب ما که در مورد ویروس کرونا و بیماری کرونا سوال یا سوالاتی دارن، اینکه این ویروس چطور شیوع پیدا میکنه و برای اینکه پیشگیری بکنن که خودشون مبتلا نشن و همینطور اطرافیانشون باید چه مواردی را رعایت بکنن. سوالی که خیلی مطرح شده اینه که پرسیدن تا چه اندازه این ویروس از طریق مواد غذایی وارد بدن میشه.
همونطور که دیگه الان همه میدونن، اصلی ترین راه انتقال این ویروس از طریق قطرات تنفسی و دست آلوده هستش که به دهان برده میشه و راه های دیگه مواردی هست که با اما و اگر و با احتمال کم مطرح شده. یکی از اون راه‌های محتمل بحث مواد غذایی، میوه‌جات، سبزیجات آلوده مطرح هستش به هر حال، نمی‌تونیم انکارش بکنیم، ولی باز هم می‌تونم عرض بکنیم که راه اصلی برای انتقال این بیماری نیست. مهمترین راه همچنان بیماری هستش که قطرات تنفسیشو منتشر می‌کنه در سطوح مختلف و می‌تونه باعث آلودگی بقیه بشه. از طریق مواد غذایی با احتمال خیلی کم، به هر حال ممکنه که دست منی که دارم اون غذا رو آماده میکنم یا دست کسی که اون غذا رو تهیه میکنه رو به خونه میبره، به هر حال ممکنه که آلوده باشه و اون دست عامل انتقال ویروس باشه به غذا و از غذا به بدن ما.
بله. آقای دکتر میرزایی، دوست دیگر ما سوال کردن که یکی از کارکنان پمپ بنزین هستن و مدام حالا با افراد مختلف سر و کار دارن، برای اینکه بتونن از خودشون مراقبت بکنن چه نکات مهمی رو باید رعایت بکنن، نکات اصولی که حتما باید مد نظر داشته باشن؟
بله، یکی از مواردی که خیلی شایع هست انتقال این ویروس تو همین پمپ بنزین ها هست، تو کارت اون آبر بانک ها هستش که ممکنه ما افراد مختلفی رو مشاهده بکنیم که با اون نازل بنزین و با اون کارت خان در تماس باشن و دکمه هاشو فشار بدن و این باعث انتقال ویروس میشه. بنابراین عزیزانی که توی پمپ بنزین ها کار میکنن حتما باید دستکش و ماسک داشته باشن و اجازه ندارن که کسی دیگه ای از نازل بنزین استفاده بکنه. خودشون این کار رو برای کسانی که بنزین میخوان بزنن انجام بدن و باعث بشه که ریسک انتقال ویروس از افراد مختلف به اون نازل و در نهایت به فردی که مسئول اون جایگاه هستش به حد اقل برسه. ماسک هم به حال ضروری هست چون با افراد مختلف این عزیزان در تماس هستند که مکررن مراجعه میکنن به پمپ بنزین و ممکنه که آلوده باشن. کارت های بانکی که تحویل فرد میدن ممکنه که آلوده باشه به دست افرادی که سوار ماشین هستن و این میتونه باعث انتقال ویروس به اونا بشه. بنابراین کارت های افراد رو هم حتما با دستکش دریافت بکنن اگر هزینه قرار پرداخت بشه و بهشون تحویل بدن.
بله، در ادامه هم گفتن که نیازی هست که هر روز لباساشون ضد عفونی بشه.
ضد عفونی در مورد لباس ها کلا ما توصیه میکنیم که همه افراد، نه فقط کسانی که تو پمپ بنزین کار میکنن، وقتی به خونه برمیگردن تا حد ممکن لباس های زیر و لباس هایی که قابل شستشوی مکرر هست رو ضد عفونی بکنن و حتما اونا رو عوض بکنن، بشورنشون حالا با آب داغ با اثرات مواد شوینده و این باعث بشه که ریسک انتقال ویروس به داخل خونه به حد اقل برسه. به هر حال کسی که از صبح تا شب داره توی پمپ بنزین کار میکنه قطعا لباسش آلوده هست. توصیه‌ای که هستش این که لباس‌های یه تیکه استفاده بکنن و اون لباسشون رو در پایان کار تعویض بکنن، حتما اون رو مجدد بشورن تا برای روز آینده بتونن استفاده کنن.
بله. دوست دیگری هم گفتن که برای اینکه حالا کسانی که دارن سیگار مصرف میکنن یا حالا مواد مخدر دیگه چی کار باید بکنن، چه نکاتی رو باید رعایت بکنن و اینکه از لحاظ بیماری های تنفسی چقدر میتونن مسون باشن؟
بله، یه بحث اشتباهی پخش شده در جامعه که افرادی که سیگاری هستن یا افرادی که اعتیاد دارن ریسک بیماری کمتره توشون، که اصلا چنین چیزی صحت نداره و افراد سیگاری به خاطر استنشاق دودی که سالهاست ممکنه داشته باشن، این مجاری تنفسی خب مژک هایی داره که نقش محافظتی داره و باعث میشه که ذرات عفونی به سمت بیرون هدایت بشن. در این افراد این مژک ها فلج شدن، بنابراین عملکرد سیستم تنفسی تخریب شده. ریه ها حجم های طبیعی رو ندارن، قسمتی از بافت ریه آسیب دیده، بنابراین افرادی که از دخانیات استفاده میکنن قطعا ریسک بالاتری رو برای عوارض جدی‌تر این بیماری خواهند داشت.
دوست دیگری گفتن که آیا میشه در این روزها مراجعه کرد به سازمان انتقال خون و خونداد یا اینکه خطرناکه؟
به هر حال حضور در جامعه اجتناب ناپذیر در برخی موارد، اما ما الان با کمبود خون هم مواجه هستیم به خاطر اینکه حالا همین مسائل کرونا هستش و قرنطینه و رعایت فاصله اجتماعی. بنابراین اگر قراره به هر مرکزی از جمله انتقال خون مراجعه کنیم برای اهدای خون که کار بسیار خوبی هم هست، حتما باید با رعایت موازین بهداشتی باشه، حتما باید ماسکشون رو بزنن، دستکششون رو استفاده بکنن، مراجعه بکنن، اهدای خون رو اقدام بکنن. اما بدون این وسایل محافظتی خب خطر انتقال هم وجود داره.
بله. در مورد مصرف مکمل ها هم آقای دکتر خیلی سوال داشتیم. اینکه بله. برای اینکه سیستم ایمنی بدن تقویت بشه، آیا ضرورتی داره که افراد از مکمل ها و ویتامین ها استفاده بکنن؟ اگر لازمه چقدر باید باشه؟
الان ثابت نشده که بله. قطعاً فلان ویتامین، فلان مکمل نقش اصلی و حیاتی رو در کنترل بیماری یا در پیشگیری بیماری داشته باشه. بنابراین باید بر اساس کمبودهایی که فرد ممکنه داشته باشه، فرض کنید اگر کسی هست که دچار کمبود ویتامین دی هست، ما نباید از ویتامین دی محرومش بکنیم، به اندازه‌ای که مورد نیازش هست برای تأمین باید بهش مکملش رو بدیم. اما اینکه به صورت روتین بخوان مکمل ها رو همینطوری استفاده بکنن، ما توصیه نمی کنیم و حتی ممکنه که دچار عارضه هم بکنه فرد و دچار مسمومیت دارویی هم بکنه. بنابراین استفاده معمولی مکمل ها رو توصیه نمی کنیم.
بله. در مورد همین موضوع آقای دکتر لازم هست که اشاره بکنیم خیلی از افراد به ویژه زمانی که ویروس کرونا شیوع زیادی پیدا کرد میگفتن که ما به هر حال از این مکمل ها استفاده میکنیم، ضرر که نداره، به هر حال ویتامین دیگه، یعنی اینکه هیچ شناختی هم نداشتن که آیا واقعا بدنشون کمبود فلان ویتامین رو داره یا نداره.
بس.
فقط به خاطر اینکه یک ترس و استرسی وجود داشت افراد خیلی در واقع از این مکمل ها و ویتامین ها استفاده میکردن، مخصوصا ویتامین د که خیلی شایع بود و افراد حالا بعضی از افراد هر روز داشتن استفاده میکردن.
بله بله، متاسفانه میگم ما دچار افراط و تفریط شدیم توی بعضی از موارد. یکیش همین مصرف مکمل های ویتامینی هست. بعضی از ویتامین ها و مکمل ها خب قابل دفع هستن، مثل بله. ویتامین سی. حالا اگرم زیادی استفاده بکنی یه فردی از طریق ادرار دفع میشه، ولی بعضی از ویتامین های دیگه هستن که باعث سمیت میشن، مصرفشون اگر بیش از حد باشه دچار هایپر ویتامینوز یا افزایش سطح یه سری از ویتامین ها در بدن میشه که میتونه حتی عوارض جدی در بدن بذاره اون سمیت ویتامین ها. بنابراین استفاده معمول از مکمل ها اصلا توصیه نمیشه.
بله. در پایان هم آقای دکتر میرسایی در مورد داروهایی که برای مقابله با ویروس کرونا به بازار آمده خواستیم که شما توضیح بفرمایید، چون سوال خیلی از شنوندگان عزیزمون بود و اینکه واکسن این بیماری آیا تولید شده و به بازار عرضه شده یا خیر.
بیماری کرونا جدید، خب اسمش هست جدید دیگه، به هر حال هنوز داروی قطعی براش نداریم که بخوایم بگیم این دارو رو اگر استفاده کنه هر فردی مبتلا شده خوب میشه.
بله.
از طرفی بیماری های ویروسی که تنفسی هستن اغلبشون درمان اصلیشون استراحت هست و استفاده از مسکن ها تا دوره بیماری طی بشه. اینجوری نیستش که ما یه داروی اصلی و قطعی برای این بیماری داشته باشیم که تو کشورهای دیگه در دسترس باشه و فقط تو کشور ما نباشه. نه، اینجور نیست. خب داروهای زیادی رو دارن بررسی میکنن، حتی بعضی از داروها رو ما اوایل که استفاده میکنیم الان توی تحقیقات دارن نشون میده که اثری نداشته یا حتی ممکنه که عوارضش بیشتر از فوایدش باشه، بنابراین دیگه توصیهش نکردن. هنوز داروی قطعی، حالا در مورد رمدزیویر صحبتای شده، ولی اینکه قطعا موثر باشه تو چه فازی بدیم خیلی صحبت هست هنوز. در مورد واکسن هم دارن کشورهای مختلفی روش کار میکنن، اما اینکه یه واکسن در الان بیرون اومده باشه توسط یه کمپانی و اثر قطعیش در انسان ثابت شده باشه، همچنان در حال بررسی است و هنوز واکسنی که برای استفاده عموم باشه انتشار پیدا نکرده.
بله، خیلی از شما سپاسگزارم آقای دکتر جمال میرزایی، فوق تخصص بیماری های عفونی. براتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدار.
با ادامه برنامه سلامت باشیم از رادیو ورسش در خدمت شما هستیم و همچنان شماره تلفن های 220-237-228 و سامانه پیامکی 30306 در اختیارتونه. لطفاً با ما در ارتباط باشید و سوال هاتون رو مطرح کنید. اما در این بخش از برنامه دعوت میکنم به چند نکته مهم توجه بفرمایید. با توجه به اینکه در ماه مبارک رمضان هستیم، باید بگیم که وعده‌های سحری، افطار و شام وعده‌های اصلی در ماه مبارک رمضان هستند. نوع غذاهایی که در وعده سحری مصرف میشه با تأمین انرژی و مواد مغذی مورد نیاز بدن، نقش مهمی در حفظ کارایی و جلوگیری از کم آبی بدن، ضعف و خستگی داره. هنگام سحری باید از غذاهایی که حجم کمی دارن و همینطور نمک، چربی و شیرینی اونها هم اندکه استفاده بکنیم، چرا که مصرف زیاد قند، نمک و چربی موجب تضعیف سیستم ایمنی بدن میشه. خب دوستان خوبم، رسیدیم به لحظه های پایانی برنامه سلامت باشیم از رادیو ورزش. بی نهایت سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید و امیدوارم برنامه‌مون مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا فرصتی دوباره، خداوند یار و نگهدار همین شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای قدس عزیز، نام تو باید بر تارک نقشه جهان بدرخشد تا در کنارش هیچ نام بیگانه‌ای نباشد. قدس دل تپنده زمین و حرمت مرز و حقوق مسلمین است. الله الله اکبر، 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 الله 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 الله. روز قدس، روز تذکر قدرت اسلام به تمام مدعیان سلطه‌جوی جهان است. تا جمعه ظهور به صحنه آییم، تا صفوف معترضان ظلم و ستم پررنگ‌تر شود.
ملت ایران معتقد به دفاع از مظلوم کونو للظالم خصمن و للمظلوم عونن. این خاص ملت ایرانی که الان انشاءالله نشون داده خواهد شد.
روز قدس، روز مستضعفان عالم علیه مستکبران است.
روز فریاد رسای آزادگان جهان و اقتدار امت اسلامی در برابر امریکا و قده سرطانی صهیونیسم. جامعه ورزش ایران همراه با ملت همیشه در صحنه امسال در روز قدس ساعت 12 ظهر از طریق رسانه ملی گوش جان به بیانات رهبر فرزانه انقلاب خواهند سپرد.
وقتی ما روز جمعه 2 خرداد ماه در سراسر ایران
در بهار همدلی سایبانی از مهربانی و نیکی می‌سازیم برای آسایش و امید. پویش سراسری بهار همدلی. ما با همیم، ما هر جای ایران که باشیم، هر جای ایران که باشیم با همیم و همدلی را صدا می‌زنیم. با روحیه قوی متحد با هم زیر سقفی از مهربانی بهار همدلی را به باغ امیدمان دعوت می‌کنیم. شما هم دعوتید. چون دلتان گره خورده است به مهربانی و شعر همدلی بر لب‌هایتان جاری است. هشتگ بهار همدلی.
کلوچه خرمایی لکی، یه کلوچه خوشمزه با بهترین مواد اولیه، آرد گندم و خرما و کنجد، یه میان وعده عالی با ارزش غذایی بالا که کلی انرژی میده. لکی کولاکی.
بی‌تعارف بگم و خیلی روک، روک میخوای فقط تبرک، خوش رنگه چون روش پخت اون فالینگ فیلمه. اینو خوب بدون، جون من تو غذا ریخته شد،
باز شد خیلی پسندیده شد.
سس مایونزش هم کم چربی، مناسب واسه بیمارای قلبی، محصول دیگش هم کچاپه، قلب عاشقاشو میقاپه. بگو ببینم سوسا خورده شد،
باز شد خیلی پسندیده شد.
بذار جای قند کنار چاییت، کیک و کلوچه و بیسکویت،
گوش بدین همه یه لحظه هیست.
روغنش هم تراریخته نیست، قدایی که تو تهش خورده شد،
باردن تبرک پخته شد.
قیمت ها سرشکن می شوند، نرخ ها پایین می آیند. برنج 10 کیلویی 79,900 تومان، روغن نیمه جامد 5 کیلویی 42,583 تومان، شکر 900 گرمی 5,292 تومان، رب 800 گرمی 9,900 تومان، پودر ماشین لباسشویی 18% تخفیف، انواع دستمال کاغذی برند رفاه 20% تخفیف. حراجستون رمضان ارزان و درخشان. 28 اردیبهشت تا 5 خرداد، فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
شما لایق بهترین هایید.
دوغ دوغ آلیس،
همه اقوام ایران زمین.
دوغ دوغ آلیس،
شما جنوب شرق و غرب.
دوغ دوغ آلیس،
صاحب ضیافت شمایید. ما با شما آقای دوغ ایران شده ایم. دوغ آلیس، آقای دوغ ایران.
چرا شده؟
چون پرلاتور مهمه.
شیرالات شودر با پرلاتور با کیفیت از پراکندگی و هدر رفت آب جلوگیری میکند، چون جزئیات مهم است.
موجه، دلپذیر هوا، دلپذیر رنگه، دلپذیر قرمزه، دلپذیر موجه، دلپذیر رنگه، دلپذیر روبه، دلپذیر غذا، دلپذیر همه چیش خوبه، روبه دلپذیر.
طی دهه ها لامپ های رشته‌ای، هالوژن، فلورسنت و کم مصرف وارد بازار شدند که در مصرف انرژی، عمر مفید، تولید گرمای اضافی و حتی سلامتی مشکلاتی داشتند. LED های بروکس فناوری دارند که تمام مشکلات و مضرات انواع لامپ های قبلی رو برطرف کرده. بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
گاهی پیش میاد که برای درست کردن غذای مختلف فقط به سفیده تخم مرغ نیاز داشته باشم. من همیشه برای جدا کردن سفیده و زرده تخم مرغ دردسر داشتم، اما مسئله مهمتر این بود که با زرده تخم مرغ باید چی کار کنم. قبلا زرده ها رو توی لیوان و کاسه میریختم و یخچالم پر شده بود از زرده هایی که نمیدونستم باید باهاشون چی کار کنم، تا اینکه تلاونگ با یه راه حل متفاوت به کمکم اومد. یه بطری پر سفیده یه تخم مرغ، باورتون میشه؟ فقط سفیده، خالص و بدون نگهدارنده. حالا دیگه هر وقت سفیده یه تخم مرغ نیاز داشته باشم یه انتخاب